بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. نظامی که بر تمام هستی و عالم خلقت و موجودات حاکمه و میلیاردها ساله که این خانه رو سالم و برپا و منفعت دهنده حفظ کرده، محصول طاعت تمام موجودات خانه هستی از پروردگار مهربانه. برای این موضوعی که شنیدید فقط یک آیه قرائت میکنم در سوره مبارکه دخان، که همین یک آیه یکی از معجزات عظیم علمی قرآن کریمه و حقیقتی در این آیه است که دانش بشر با این همه ابزار و تکنیک حدود دو قرنه که به این حقیقت و به این نکته آگاه شده. حرف جمیع دانشمندان 200 سال به بعد اینه که مجموعه این جهان قبل از اینکه چنین نظامی رو به خود بگیره، ستارگان، خورشیدها، قمرها، سحابیها، کهکشانها، این مجموعه به صورت یک گاز در هم پیچیده بوده که این گاز در هم پیچیده که مایه اولیه ساختمان خلقت در 6 دوره، البته هر دوره با میلیون ها سال، به این صورت در آمد. کلمه 6 دوره رو قرآن مجید به صورت فی ستت ایام به کار برده. یوم در لغت عرب فقط به معنی طلوع خورشید تا غروب نیست، به معنی روزگار، به معنی دوره است، به معنای بخشی از زمانه. کلمه ایام و لغت سته 6 دوره کرارن در قرآن مجید آمده، اما مایه اولیه این عالم که گاز در هم پیچیده ای بوده و شما اگه بخواید ببینید که اولا این گاز چگونه به وجود اومد، که خود این یه مسئله بسیار شگفت انگیزه، حالا جای بحثش نیست، ولی اگر بخواهید ببینید چگونه به وجود اومد و پروردگار عالم چه کارهایی روی این گاز انجام داد تا این نظام عالم به وجود اومد، خطبه اول نهج البلاغه امیرالمؤمنین به شدت مظلوم رو بخوانید که اروپاییان از این خطبه اطلاع داشتن ولی پنهانکاری کردن و نخواستن کل این مسائل علمی رو به امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت بدن. البته تفسیرهای بسیار قوی هم در همین خطبه اول نوشته شده که عمیق‌ترینش تفسیر مرحوم آیت الله حاج مرزا خلیل کمرهیه که حدود 30 سال 40 سال در این مسجد فخرآباد نماز میخوند و از نظر علمی به شدت در بین مردم مجهول بود، در حالی که یه عالم کم نظیری بود و مایه های علمی فراوانی داشت و متخصص رشته های مختلف بود. شرح ایشون بر این خطبه، البته بر بخش خلقت عالم خطبه، نه کل خطبه، حدود 600 صفحه هست. جدیدن هم بنیاد نهج البلاغه این کتاب رو که 70 سال پیش نوشته شده چاپ کرده. در همین قطعه اول خطبه آدم میفهمه که امیرالمؤمنین اعلم انسانها از اول تا قیامت بعد پیغمبر عظیم الشأن اسلامه. حالا آیه رو عنایت کنید، ثم استوى الى السماء وهیت دخان. کلمه دخان در عربی به معنی دوده، ما هم تو فارسی این اسمو بالای 100 ساله یا 200 ساله که یدک میکشیم، اداره هم داریم، اداره دخانیات، دود. قرآن مجید میگه این نظام قبل از اینکه این شکل و صورت رو بگیره به صورت گاز بود. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا. من از دل این گاز دعوت کردم گاز رو که به صورت آسمان ها و به صورت زمین ائتیا. اتا، اتینا، اتیتو، یعتی، سه ویژگی داره در لغت عرب. مثلا در زیارت جامعه کبیره میخونیم که من اتاکم نجا، هر کی به جانب شما بیاد اهل نجاته. این حقیقت من با رؤسای کلیساهای مهم دنیا از کشور تیکه پاره شده شوروی تا انگلستان تا ایتالیا و حتی در درون واتیکان با وزیر دیالوگ پاپ ساعتها ملاقات داشتم، با مرجع تقلید زردشتی ها ملاقات داشتم، با حاخام معروف یهود ملاقات داشتم، با رئیس کمونیستا و توده‌ای‌های ایران ملاقات داشتم، با مفتی اعظم اهل تسنن در حلب سوریه، در ترکیه، در شهر استانبول ملاقات داشتم، با مشهورترین چهره‌های قطب‌های خانقاهی نه به قول مردم درویشا ملاقات داشتم. الانم 66 سالمه. بعد از این ملاقات‌ها انواع کتابای اینا رو هم در شرق و غرب در حدی که در توان و امکانم بوده گرفتم خوندم، کتابای کمونیستی، مسیحیت، یهودیت، زردشتیت و فکر میکنم نزدیک 100 مکتبی که به اسم ختم میشه. نتیجه این همه ملاقات و گفتگو که خیلیاش فیلماش هست در قومه، گفتگوهاش هم هست در قومه، مخصوصا در پاریس با یک کشیشی از ساعت 1 بعد از ظهر ملاقات داشتم تا 4 بعد از ظهر، که اینم فیلمش هست، نوشتش هم هست. 4 بعد از ظهر که شد این کشیش اومد از رو کاناپه بلند شه، در حال بلند شدن فیلمشو دوستان پاریس گرفتن، به من گفت من دارم بلند میشم، در حالی که شیعه دارم بلند میشم و اسمم رو در باطنم گذاشتم محمد. به شما هم قول میدم از امشب هر کی از طریق کلیسا، مرد، زن، جوان، پیر با من در ارتباط بوده دعوتش کنم به شیعه شدن. 4 ساعت بحث با دلیل، با برهان، با حجت علمی، با حکمت و از همه مهمتر این که تمام این بحثا رو من رو موج محبت می ریختم، یعنی نگاهم به او، چهرم به او، لبخندم به او. 4 ساعت که به من گفت خسته نشدی؟ گفتم نه، اگر اشباع نشدی وقت دیگه بذار فردا هم دیگه رو ببینیم. باز فیلمش هست. 4 مرتبه منو بغل گرفت، خداحافظی کرد، رفت تا دم در خروجی دوباره برگشت، گفت من نمیتونم از تو خداحافظی کنم، کاری ندارم. محصول این 65-66 سال عمرم رو، ملاقات هام و بحث هام رو با انواع ادیان، امروز نزدیک شب 40 ابی عبدالله الحسین در اختیار شما بگذارم، به هر چی پیشتون مقدسه و به والله العلی العظیم در این عالم راه نجات فقط و فقط و فقط قرآن و اهل بیت، کل جاده های دیگه انحرافی و باطل و به جهنم کشیده میشه. شما که خودتون وقت ندارید مطالعه کنید، همه تونم که هنر ملاقات با این کله گنده های ادیان رو ندارید، چون تو 5 دقیقه اول محکومتون میکنن. ولی حالا من به وکالت از شما این ملاقات ها رو داشتم، این مطالعه ها رو داشتم، شما به جای این که 20 سال تحقیق میکردید تا یقین پیدا میکردید که قرآن و اهل بیت راه مستقیم خداست، حالا تو این 10 دقیقه یقین پیدا بکنید که تنها راه نجات در دنیا و آخرت راهیه که تلفیقی از قرآن و اهل بیت. اونی که میگه من دنبال قرآنم، تمام کشورهای اهل سنت که به حقیقت هم دنبال قرآن نیستن، ولی میگن ما دنبال قرآنی، ما حسبنا کتاب الله. شما ای دنبال قرآنی، 150 ساله تمام ذخیره های این ملت های مظلوم رو دارید میدید امریکا و اسرائیل، جامعتون هم سبک خودتون بارو بردین. شما ای دنبال قرآنین، چرا رو در پاکستان، در عراق، در مراکز دیگه، در بحرین شیعه رو قتل عام میکنید؟ به چه دلیل قرآنی؟ شما اگه اهل قرآنین، در مکه و مدینه حرفتون، برخوردتون، قیافتون چرا از زهر عقرب تلختره؟ چرا؟ اسلام مدین محبت نیست. ولی میگن ما اهل قرآنیم، دروغ میگن. اینا اهل وزارت خارجه انگلیس و سفیر امریکان، اهل قرآن نیستن به هیچ عنوان. و اما در طایفه ما، اونایی که فقط در و زنجیر میزنن و سینه میزنن و پلو میخورن و پلو میدن و سمنو میپزن، اما مطلقا فرهنگ اهل بیت رو عمل نمی کنن. به حلال اهل بیت، به حرام اهل بیت، به حلال قرآن، به حرام قرآن، به مسائل اخلاقی قرآن توجهی ندارن، اینا اهل نجات نیستن. اونا کل اهل نجات نیستن، ما بعضیامون اهل نجات نیستیم. نجات فقط مال اوناییه که به این وصیت پیغمبر عمل کردند و رفتند، عمل میکنند و از دنیا میرن بیرون. اینی تارکن فیکم و سقلین کتاب الله و اطرت. اگه قرآن کافی بود که خب خود پیغمبر میگفت کتاب الله، بعدم منبرشو ختم میکرد، اما ادامه داد کتاب الله و اطرتی. چرا اطرتی؟ چون خدا تمام معانی واقعی قرآن رو در قلب این 12 نفر گذاشته. بی معلمان قرآن فهم قرآن ممکن نیست. اونا میگن ما اهل قرآنیم. خب حقایق قرآن کی یادتون میده؟ کی یادتون میده؟ شما خودتون تو کتاباتون 70 بار نوشتید که در مسائل معمولی زندگی رئیس ما، رهبر ما، بزرگ ما عمر گیر کرد، گفت برین علی رو بیارید مطلب رو حل بکنه، و بعد حل شدن گفت لولا علی یون لحلک عمر، علی اگه نبود آبروی ما و حکومت مدینه نابود شد. کی به شما قرآن یاد میده؟ کی؟ شما توحیدتون توحید قرآن که نیست. قرآن مجید درباره خدا میگه لیس کمثله شیء، هیچی در این عالم شبیه و نظیر خدا نیست. ولی این دفعه ای رفتین عمره یا حج، شب جمعه مخصوصا از عرب بغل دستیتون، مخصوصا از آخوندشون بپرسید امشب چه شبیه. من اینا رو عمل رفتم پرسیدم. من به یه آخوندی بغل دستم تو مسجد الحرام گفتم چه شبیه، چون لباسم تنم نبود، چون هر وقت با لباس رفتم حرف بزنم تا سوال کردم به من گفت البحث حرام، گفتگو حرام، پشت نماز دوره. اما بی لباس می رفتم سوال می کنم شیخ ما هازه اللیله، می گفتش که مولانا هازهی لیلت الجمعه. می گفتم که خب امتیاز امشب چیه؟ گوهان باریکالله، امتیاز امشب اینه که خدا از آسمان هفتم تختشو میذاره رو دوشش، میاد آسمون اول. حالا آسمون هست تاق نی، آسمون هست سقف نی، میاد آسمون اول میشینه رو اون تخت، پاشو دراز میکنه به طرف زمین. علت این که میاد میشینه پاشو دراز میکنه برای این که صدای ناله و توبه و دعای بندگانشو بشنوه، چون عرش خیلی دوره اونجا باشه نمیشنوه. بعد میگه حالا میخوای دعا کن دعا کن، یعنی خدای اونا پا داره، چشم داره، شکم داره، کرسی داره، پادرازی هم داره، گوشش هم خیلی تیز نی، باید بیاد نزدیک که صدای ما رو بشه. بقیه آیات قرآن هم همین جوری ها معنی کردن، یعنی جنایتی به قرآن و نبوت از طرف اینا شده که قطعا از طرف یهود و نصارا به قرآن و نبوت انقدر جنایت نشد. اینا رو من خوندم، دیدم. ما اگه بخوایم برای نجات فقط تکیه بکنیم به شعله زرد و به آش و به پلو و به علم و به سینه زدن، ممکنه این کارا زمینه توبه در آینده به همون بده. اما خب ما از اول تو خط قرآن و اهل بیت باشیم، با بودن قرآن و اهل بیت گریه کنیم، آقا گریه‌مون عجیب قیمت داره. با بودن اهل بیت و قرآن سینه بزنیم، والله این سینه از یه میلیارد سال حرارت جهنم رو لمس نخواهد کرد. اما قرآن و اهل بیت، این قرآن که میگه من به این گاز گفتم بیا و به زمین هم که حالت توده گازی داشت گفتم بیاین، اتا اتینا یعنی حرکت و سرعت در حرکت و رسیدن به مقصد. این محققین لغت میگن این سه حقیقت در لغت عطا لحاظه، فقال لها وللارض ائتیا، بیاین با حرکت، با سرعت، با رسوندن خودتون به مقصد. فعتینا، کل این عالم به جانب من حرکت کرد، تائین، در حالی که مطیع صرف من بود. تائین یعنی بر اساس اطاعت از خدا که اون گاز صدیم داشت خدا رو اطاعت کرد، آسمان ها ساخته شد. خدا رو اطاعت کرد، اون گاز زمین ساخته شد. و اوها فی کل سماء امرها، به هر ستاره ای، کهکشانی، خورشیدی، منظومه ای، نظام زندگیشونم وحی کردم. به خورشید گفتم در جایی قرار بگیر، به زمین گفتم در 150 میلیون کیلومتری زمین قرار بگیر، اطاعت کردم. چون اگه زمین مطیع نبود میخواست نزدیکتر باشه، یه گلوله آتشین بود. اگه میخواست مطیع من نباشه، دورتر از خورشید از این فاصله بره، یه کره یخ زده بود. تمام این نظام محصول اطاعت از منه. حالا شما فکر کنید اگه ما این اطاعت از خدا و پیغمبر و قرآن و ائمه طاهرین رو در زندگی حاکم بکنیم، به خود حضرت حق از آسمان ها و زمین با ارزشتر میشیم، از ملائکه با ارزشتر میشیم، از ملائکه مقربم با ارزشتر میشیم. امام هشتم میفرماد من شخصا از بابام موسی بن جعفر شنیدم، ایشون فرمود از امام صادق، امام صادق از امام باقر، از زین العابدین، از ابی عبدالله، از امیر المؤمنین، از پیغمبر، که پیغمبر فرمود فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ اَفْزَلْ مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّب، مؤمن مطیع خدا از فرشته مقرب برتر. و این اطاعت نظم به ما میده، به اخلاق ما، به رفتار ما، به کردار ما، به اقتصاد ما، به کارگردانی ما، به کارگزاری ما. و خودتون در سایه این آیه شریفه و منافع اطاعت فکر بفرمایید که اگر جامعه ایران، حالا جایی دیگه نه، این 74 میلیون از امروز که الان دو بعد از ظهر همه بشن مطیع خدا و دست از این اطاعت بر ندارن، چه خواهد شد؟ حرفم تمام. قبلا شیشهی که تو شیر بریزن درجه بندی باشه نبود. پیر مرده یادشون، خیلی سال نیه، بعد 70-80 سال باشه این شیشه های درجه دار اختراع شده باشه، ساخته شده باشه. قبل از این شیشه ها اون حکیم باشی های قدیم به مادرها میگفتن این سینه تو بر اساس حکمت حق هم غذای بچت هم آبه، تا 6 ماه به بچه آب ندی، نیاز نداره. از 6 ماه به بعد بچه رو میخواین آب بدین، یه پنبه تمیز تو نلبکی یه ذره بریزین، پنبه رو نمدار کنین، بکشین به لباش. این 6 ماه که اومد، دکترها به مادرها گفتن خانوم این بچه که دیگه حالا 6 ماهشه و داره میره جلوتر، 3 سیسی 2 سیسی با یه سرپستونکی که سوراخش خیلی کوچیک باشه آروم آروم آب به این بچه بده. شما کربلا اونجا که اتوبوسا پیادتون کرد، رودخونه رو دیدی، قایق میشه توش برانن. تای لشگر بغل این رودخونه بود، سر لشگر سر همین خیابونی بود که بین رودخونه و حرمه، خیمه گاه دست راست بود. میدان جنگ دست چپ بود، از این طرف که میریم ابی عبدالله این بچه شیش ماهه رو که دیگه داشت از شیش ماهگی رد میشد، به خاطر اینکه مادر شیر نداشت، آب نبود، غذای پختنی نبود، بچه هم داشت دست و پا میزد، اووردش روبروی لشگر. چقدر آب میخواست این بچه؟ یه تنلبیکی بیشتر میخواست، یه تشیشه بیشتر میخواست. ناجوان مردها، اگه یه نصف استکان از اون آب فرات به ابی عبدالله میدادید، به کجای حکومت یزید و ابن زیاد بر میخورد؟ خیلی خوب، حالا هم بنا گذاشتید بچه رو بکشید. خب یه تیر کوچیک، یه تیر معمولی به کمان میگذاشت. این بچه‌ای که تو بغل باباش داره دست و پا میزنه، اونم بابای به اون مهربانی، چرا با تیر سه شعبه که از سه طرف پاره کرد گلو رو حمله کردی؟ من در کتب اهل سنت خوندم، سبط ابن جوزی نوشته به محض اینکه تیر اومد سر از بدن جدا شد. سر جدا سر جلوی چشم ابی عبدالله پرپر میزنه. امام این بچه خونالود و برگردان، اولین خانومی که از خیمه ها اومد بیرون زینب کبرا بود. بچه رو داد به خواهر، خودش نشست رو زمین، سر به جانب پروردگار برداشت، گفت خدایا این شیش ماه رو ذخیره قیامت من قرار بده. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. اللهم ارحم شهدائنا واشف مجروحینا. سلم دیننا و دنیانا. أيد واحفظ وانصر إمام زماننا.